داغ سر قبر زهرا کجای تجلی طه گل عشق مولا بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. سلام، عرض ادب، احترام و عرض شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بسیار خوشحالم که در شب میلاد پر نور و پر خیر و برکت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام مهمان خانه های شما هستیم و با برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر با شما گفتگو میکنیم. در کنار بنده استاد عزیز و ارجمندم استاد حجازی عزیز کارشناس محترم برنامه قرار دارن و استاد خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک. بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب والائمه المعصومين. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض تبریک دارم. ایام عید سعید غدیر، عید الله الاکبر رو و ان شاء الله خدای متعال به برکت نام امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه ما را تا آخرین لحظه و آخرین نفس جزو مدیح ثرایان و ندبه خانان و مدحگویان و موالیان و محبان و شیعیان حقیقی حضرتش قرار بدهد ان شاء الله. در خدمت شما.
بسیار ممنونم استاد و ایام بینندگان عزیز ایام بسیار پر نوری است و امیدوارم از این ایام بهره کامل معنوی رو ببرید و خداوند متعال به ما این لطف رو بکنه که از پیروان امام راستینمون باشیم. استاد در خدمتتون هستیم با ادامه مباحث مرتبط با وظایف شیعه در عصر غیبت که فکر میکنم جلسات متعددی رو به این مسئله مرتبط دونستین و میخواییم عرض کنم که ادامه بدیم این مطلب رو و وظایف شیعه در عصر غیبت رو در این هفته هم ادامه بدیم.
دست شما درد نکنه. خب ما تقریبا چند جلسه، شاید نزدیک 9 جلسه یا 10 جلسه درباره این موضوع صحبت کردیم در برنامه مهدیار که وظایف شیعه در دوران غیبت چیست.
بله.
خب برنامه مهدیار اصلش و بناش بر این بود که اختصاص داشته باشد به مباحث مهدویتی و در ضمنش مباحث مربوط به نقد فرق منحرفه‌ای که در مباحث مهدویت ادعاهای باطلی دارند، جریانهای باطل مهدویتی و مدعیان دروغین مهدویت.
بله.
اما خب در کنارش ما گفتیم و اساتید دیگر هم بیان کردن که لازمه در کنار بحث‌های سلبی و نقد ما بحث‌های ایجابی رو و اثباتی رو باز بکنیم و مطرح بکنیم و حقیقتا اگر ما مباحث اثباتی و ایجابی رو درست بشناسیم، بفهمیم، یاد بگیریم از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام دیگه کار به اینجا نمیرسه که ما یه روزی مجبور بشیم بیایم بهاییت رو نقد بکنیم، بابیت رو نقد بکنیم، احمد حنبوشی رو نقد بکنیم و غیره و غیره، کسانی که بودن بیش از 70 مدعی دروغین مهدویت در تاریخ تونستن فرق سازی بکنن.
بله.
یعنی فرقه هایی ساختن که کاملا اتباع داشتن، اتباع فراوانی داشتن، بیشتر از 70 مدعی دارای فرقه ها و تشکیلات کاملا قوی بودن. حالا اون مدعیانی که آمدند و نتوانستن و موفق نبودن و چند سالی مثلا دعوت کردن و مزمحل شدن، اونا دیگه سر جای الا ماشاءالله.
بله.
و حالا عرضمون پس این بود که مباحث اثباتی رو بهش سعی کنیم بپردازیم و لذا وارد شدیم به بحث وظایف شیعه در دوران غیبت. بدانیم که حالا در مباحث مهدویت بحث مفصل است، در مباحث امامت بحث مفصل است که انشالله صحبت‌هایی شده اگر بنا شد انشالله ما جلساتی رو اختصاص باید بدیم به بحث امامت تبیینی، ویژگی‌ها و شاخصه‌های امام در روایات اهل بیت علیهم السلام. اما حالا فعلا این بحث وظائف شیعه در دوران غیبت که ما بدانیم به عنوان یک شیعه چه وظائفی داریم خاصتا در دوره غیبت امام عصر علیه السلام، برای چی؟ برای اینکه گمراه نشیم. برای چی؟ برای اینکه بر مذهب حق و عقیده حق ثابت قدم بمانیم، که تو زیارت عاشورا همیشه میخوانیم و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. این و ثبت لی یعنی چی؟
ثابت.
یعنی من داخل شدم، وارد در ولایت شما شدم، یعنی خودش یه اعترافه. زائر میگه من وارد در ولایت شما شدم، اما از شما میخوام که من رو ثابت قدم نگهدارید،
ماندگار باشه.
این ثبات قدم، این قدم صدق که تو آیه قرآنم داریم، که این خب خیلی مهمه، سختره، مهمتره، سنگینتره. و تو روایات هم داریم که حالا این که انسان همراه امام عصر علیه السلام باشد، خب همراهی با انبیاء گذشته کرده است، همراهی با ائمه گذشته کرده است.
بله.
امروز نصرت سید الشهدا علیه السلام، اگر کسی میخواد بداند نصرت میکند سید الشهدا رو یا نه، یا اگر در اون دوره، این سوال خیلی مطرح میشه.
بله.
میگن خب ما اگر مثلا در دوره همین الان ایام قدیر، اگر در دوره حیات امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه بودیم و دوره پیغمبر اکرم و اون فتنه ها و انحرافات و زلالت های بعد از شهادت پیغمبر اکرم، آیا جزو انصار امیرالمؤمنین بودیم یا علی عزوجل جزو خازلین حضرت نصرت میکردیم یا نه؟ اگر در دوره سید الشهدا صلوات الله علیه بودیم آیا نصرت میکردیم یا نه؟ و بقیه ائمه. و الان هم مطرح میشه خیلی، خب اگر حضرت ظهور بفرمایند آیا ما نصرت میکنیم یا جزو خدای نکرده خاذلین حضرتی؟ جزو خدای نکرده خزلان که هیچی بالاتر از اون ممکنه و جزو اعدای حضرت باشن.
بله.
خب این چطوره؟ راهش رو تو روایت برای ما فرمودن. فرمودن شما هم در دوران غیبت امتحان بسیار سنگینی دارید، امتحانهای بسیار سختی دارید. اینجوری نیستش که تصور بکنیم به این راحتیه تموم میشه، ما مثلا چند سالی اومدیم تو این دوران داریم زندگی میکنیم، حالا یا امام زمان قبول بکنم یا نکنم، یا مثلا شبهه بیا تو ذهنش نیاد، نه، به راحتی افراد از ایمان خارج میشن.
بله استاد، من میخوام یه چیزی رو بگم و اون قطعا شما هم تایید میکنید. در زمان ائمه معصومین قبل از امام عصر، خب امام رو میدیدن، به هر حال هش رو نش داشتن، رفت آمد داشتن، و شاید این وظیفه‌ای که شما میفرمایید و این انتخاب جبهه حق و باطل یه مقداری براشون حتی آسانتر هم بوده، ولی الان ما به اماممون در ظاهر البته دسترسی نداریم و فکر میکنم وظیفه ما خیلی سنگینتر و سختتر هم باشه.
بله. ببینید حالا این خودش باز بحث مفصلی دارد، یه اشاراتی هم ما جلسات قبلی داشتیم.
بله.
که درست است ما در دوران غیبت هستیم و به ظاهر دسترسی به امام نداریم، اما آنچه که نیاز بوده است برای هدایت و آنچه که نیاز بوده است برای این که افراد رو مانع بشود از زلالت و گمراهی اینها، همه اونها بیان شده است. یعنی چنین نیستش که ما دستمون خالی باشد،
ابزار رو داریم،
اون چه دستمون خالی باشد، علی رضا الله ائمه طاهرین ما رو رها کرده باشند به حال خودمون. هرچه که گفت لازم بوده برای دوران غیبت گفتم، و حرفم هم تو این بس همینه.
بله.
می‌خوایم بگیم اون چه که لازم بوده مثل دوران حضور امام. حالا بله، در دوران حضور امام آیا همه مردم دسترسی به پیغمبر داشتن؟ پیغمبری که در مدینه بود؟ نه. امیر مؤمنانی که در مدینه بودند؟ نه. یا در کوفه بودند؟ نه. یا امام باقر، امام صادق، امام هادی، امام عسکری علیهم السلام که خیلی اوقات در حصر بودند، در زندان بودند، موسی بن جعفر صلوات الله علیه که ایام ولادت حضرت، خب اینا در حصر بودن، در زندان بودن. اما آنچه که لازمه هدایت بود و مانع از زلالت بود، اینها رو بیان کرده بودن.
بله.
خب اتمام حجت شده بود به این معنی.
درست.
علی حال ما عرضمون این است که در دوران غیبت این امتحان ها خیلی سخته. فرمودن غربال می شوید و دوچار فتنه ها می شوید، لیمیز الله الخبیث من الطیب، لتغربلن غربله لتبلبلن بلبله، و روایت فراوان که هست، حتی یعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم، یا مثلا تو بعضی روایات فرمودن که عند ارتداد اكثر القائلین به امامته. خیلی عجیبه، یعنی انسان بدنش میلرزه واقعا که یک زمانی میرسه که اکثر افرادی که قائل به امامت حضرت هستن در بعضی از دوره ها، در بعضی از زمان ها ممکنه دچار شک و شبهه بشن، به گمراهی برن. اینا بالاخره وعده‌ای است که هست. عرضم این است که برای این دوران غیبت ویژگی‌هایی رو گفتن. ما نزدیک 15 عنوان رو با بینندگان عزیز مرور کردیم تو جلسات گذشته. حالا اگر بینندگان عزیز مایل باشن که پیگیری بکنند اینها رو، میتونن توی خود سایت شبکه ولی از صلوات الله علیه و علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف اونجا هست، این برنامه ها آرشیوش هست. بله، چون برنامه ها به هم پیوسته است، سلسله وار هست، لذا من دیگه نمیتونم تکرار بکنم عناوین رو.
بله همینطور. من توضیح هم قبلش بدم که در سایت که مراجعه میکنید ذیل برنامه شما عناوین رو میتونید بینندگان عزیز ببینید و آشنا بشید با موضوعی که اون برنامه داره و پیگیری کنید. همینطور که فرمودن 15 عنوانی که در رابطه با وظایف شیعه در عصر غیبت هست رو اونجا میتونید رصد بکنید و مجدداً ببینید. معذرت میخوام.
خواهش میکنم. ما یه عنوانی رو جلسه قبل آغاز کردیم، دیگه حالا دقایق آخر بود تو جلسه قبل.
بله.
شاید دو سه دقیقه آخر بود. یه عنوانی رو باز مطرح کردیم، مقدمش رو، که حالا این جلسه انشالله ادامهش بدیم. و اون بحث مواسات الاخوان است. مواسات دوستان، برادران دینی. عرض کردیم که ما در دوران غیبت امام حسن علیه السلام یکی از وظایف مهمی که بر عهده شیعه است مواسات است، همراهی است و دلسوزی است نسبت به برادران دینی. خب این دایرش خیلی گسترده است و یه سری مقدماتی هم داره این بحث که حالا من اگه بخوام وارد اون مقدماتش بشم خیلی طولانی میشه.
بله.
ولی به صورت خلاصه وار میخوام عرض بکنم، در بحث وظایف شیعه در دوران غیبت و مواسات الاخوان ما ابواب روایی فراوانی داریم. جلسه قبل یه مقداری اشاره کردم که مثلا در کافیه شریف بیش از 20 عنوان اومده برای همین مواسات الاخوان. مؤمنین به هم کمک کنن، به زیارت هم دیگه برن، وقتی مریض میشن به عیادت هم برن، به تشییع جنازه هم برن و غیره و غیره. و مقدمه این بحث این است که ما بدانیم که اولا مؤمن و برادر مؤمن چه کسی است. ببینید ما در دوران غیبت اول از هر چیز امر شده ایم به این که حفظ بکنیم دایره شیعیان رو، یعنی شیعه رو بشناسیم و دایره شیعه رو حفظ بکنیم، سعی کنیم وحدت، اتفاق، همدلی، همراهی، همسانی، برادری، برابری بین شیعه ایجاد بکنیم.
بله.
الفت و مهربانی بین شیعه ایجاد کنیم. اون چیزی که ما در دوران غیبت نسبت به الفت و وحدت و تقریب و مودت و محبت نسبت شیعه نسبت به شیعه داریم، شاید 1000% هم نسبت به غیر شیعه، شیعه و غیر شیعه نداریم. نمیخوام بگم که حالا اونجا اون چه که مربوطه به تقیه هست و اون چه که مربوطه به مثلا تقیه مداراتی و اینها که حالا تو بحث‌های فقهی میان مطرح میکنن، نمیخوایم اونها رو نفی بکنیم. میخوام بگیم که اون 1000 این هم نیست. خب که بله، حالا در مقام تقیه انسان باید با غیر شیعه هم دستوراتی دارد که باید انجام بدهد، کرارن در روایات اهل بیت بیان شده. اما آنچه که نسبت به شیعه، وظایف شیعه نسبت به شیعه بیان شده، اینها رو چقدر بهش ملتزمیم، چقدر بهش توجه میکنیم، چقدر حواسمون هستش که بین شیعیان اتفاق ایجاد بشه، اختلاف نیفته، خدای نکرده تکفیر، توهین، دستبندی، اینهایی که حالا امروز هم گاهی وقت انسان میبینه به راحتی بین شیعیان، به راحتی عده دیگه رو تکفیر میکنن، توهین میکنن، تمسخر میکنن، دشمنی که حالا بعضیش هم از همین فضای مجازی نشأت میگیره که واقعا عامل خیلی از فتنه ها و انحرافات هستش، در این حال که میتونه مفید باشه و منشأ خیر و اثرات هم باشد، اما به صورت کلی ظاهرا اینجوری که مضراتش و ضررش بیشتر از نفعشه.
همینطور است. فرقه های باطل هم خیلی دامن میزنه به این مسئله.
بله دیگه،
نفوذ دارن و همشون هم...
بله نفوذ پیدا میکنن و حالا افکاری که دارن نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم. ما مأموریم به این که بین شیعه الفت ایجاد بکنیم و شیعه رو براش ملاک‌هایی رو قرار دادن. گفتن کسی که داخل در این عناوین باشه شیعه است. دیگه من اجازه ندارم از خودم و برای خودم و از طرف خودم ملاکات دیگری رو داخل بکنم و اون رو بکنم یه توری تور تو روایت داریم تور یعنی این نخ شاغول بنایی نخ شاغول بنایی این رو یه توری بکنم یه نخی بکنم یه ریسمانی بکنم که بگم کسی این رو قبول داشت داخل در ایمان است مؤمن است کسی که قبول نداشت مثلا کافر است.
بله.
و حالا ان یقول للنبات هذا حصات وللحصات هذا نبات فیدن الله بهی تو روایت هم داریم که چیزی رو برای خودش قرار بده و بر اساس اون شروع کنه چیه تکفیر کردن دیگران رو. ما تو روایت اهل بیت به شدت نهی شدیم از این که شیعه رو باهاش دشمنی بکنیم باهاش عداوت بورزیم راحت قضاوت بکنیم شیعیان رو نسبت به ایمانشون نسبت به مذهبشون. یه موقع فعل شخصیه بله من از فعل شخصی یک شخصی تبری میجویم که حالا روایتش رو میخونیم اما نسبت به ایمانمون اجازه ندارم که حکم بکنم. و فرمودن در روایت اهل بیت علیهم السلام مثلا ببینید در این روایت شریفه حالا متنش رو بخونیم ببینید میفرماید که در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق
بله
عن مفضل ابن عمر قال سألت صادق عليه الصلاة والسلام جعفر ابن محمد عن قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر.
بله.
قسم به عصر که انسان در خسران است. فرمودن حضرت در تفسیر آیه العصر عصر خروج القائم این عصر عصر خروج امام عصر عليه الصلاة والسلام و قائم آل محمد عليهم الصلاة والسلام است. إن الإنسان لفي خسر انسان در خسر است. همه انسان ها آیا فرمود یعنی اعداء ما حضرت تفسیرش کرده این انسان الانسانی که داره میاد یعنی اعداء ما اعداء ما در خسرانند الا الذين یه عده جدا شدن
استثنا
شدن تخصیص خوردن الا الذين امنوا یعنی به آیاتنا ایمان آوردن به آیات ما و عمل الصالحات ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و عمل صالح چیه به مواسات الاخوان عمل صالحی که نجات بخش است در دوران غیبت که عصر عصر امام عصر علیه السلام است این عمل صالح هم چیه؟ مواسات الاخوان است و تواصوا بالحق یعنی بالامامه تواصی بالحق یعنی تواصی در امامت و تواصوا بالصبر یعنی فی الفتره فتره یعنی همین دوران غیبت امام عصر صبر میکنن در دوران فترت و غیبت امام عصر علیه السلام. خب این وظیفه شیعه است در دوران غیبت عمل صالح شیعه در دوران غیبت این قرار داده شده است. کسی که داخل در عنوان شیعه شد من موظفم او رو تشیعش رو قبول بکنم ازش بپذیرم مادامی که چند تا عنوان اصلی رو دارد یک ولایت یعنی شیعه امامی اثناعشری است غیر اثناعشری نه زیدیه فتحیه اسماعیلیه نه اینها داخل در ایمان نیستن و غیر شیعه اثناعشری نه داخل در عنوان ایمان شیعه امامی اثناعشری است حالا بیشتر از 12 امام کمتر از 12 امام این فرقه احمد بصری اینها که مثلا اینا هم بیشتر از 12 امام هستن یا کمتر من زاد او نقص خرج من دین الله ولم يكن من ولایتنا علی شيء و دوم براءت از اعدا ولایت و براءت که حالا لازمه ولایت براءت از شرط ولایت براءت است دیگه بحث براءت مفصله بخوایم واردش بشیم دیگه یک دریایی از مباحث کلامی و اعتقادی و حدیثی و سوم اینکه اهل بدعت نباشد یعنی چه اهل بدعت نباشد یعنی اینکه خودش ممکنه تصور بکند که داره یک عمل صالحی رو و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا خودش تصور میکنه جهل مرکب داره یا دوچار شهر مرکب نباشه حتی عالمن آمدن چه بدعت رو بگذاره چه از بر اساس جهل مرکبش فرقی نمی کنه مادام که شد بدعت گذار این از عنوان ایمان و تشیع خارج است. خب این هم باز روایتش فراوان است.
بله.
پس کسی که داخل در ولایت بود و براءت رو هم داشت ولایت و براءت و بدعت گذار هم نبود خودش بدعت گذار نبود و تابع بدعت گذاران هم نبود یعنی داخل در فرق بدعت آمیز نبود که حالا بعید یه نفرم اینم حالا بگیم بعید یه نفر بدعت در دین بگذارد و نداند بدعت گذار است بعیده
معمولا چون... جهل مرکب نیست
بعید. چون نمیشه کسی یه نسبت دروغی رو بده مثلا شما فرض بفرمایید مثلا احمد بصری اومده ادعا کرده من پسر امام زمانم خب مگه میشه یه نفر ادعایی بکنه بعد خودش تصور بکنه که پسر امامزاده، نه واضحه، میدونه که خبری نیست، محال، تقریبا چیز شبیه محال. حالا فرض دیگه، فرض این رو بذاریم، مثلا یه نفر جهل مرکب، فرض علمی گاهی وقتا یه نفر از جهل مرکب مثلا بدعت در دین گذاشته باشه، ولی باز هم چیه، من نمیتونم او رو داخل در ایمان بدونم مگر اینکه خب بفهمه، آگاه بشه، توبه بکنه. خب ببینید، برای مثال مثلا فرمودن میفرماید که در اعمال مرحوم شیخ طوسی میفرماید که راوی عن یعقوب ابن میثم تمار مولا علی ابن الحسین علیه السلام، که این پسر جناب میثم تمار بوده، میگوید که دخلت علی ابی جعفر علیه السلام، داخل بر وارد بر امام باقر علیه السلام شدم، فقلت له جعلت فداک ابن رسول الله، انی وجدت فی کتب ابی ان علی علیه السلام قال لابی میثم امیر المؤمنین، به پدرم میثم این چنین فرمودن، در کتاب هایی که بابا میثم تمار نوشته بوده، روایت هایی که از امیر المؤمنان نقل کرده است،
بله.
یکیش این بوده که امیر المؤمنان فرمودن که چی؟ احبب حبیب آل محمد، دوست داشته باش اون کسی رو که چیه؟ اهل بیت و آل محمد رو دوست دارد. و این کانه، ببینید این چقدر عجیبه، و این کانه فاسقن زانیا، حتی اگر عملش یه عمل فسقی، العیاذ بالله، گناه کبیر است،
بله،
اما احبب، به خاطر اون که او ولایت ما رو دارد، این ولایت موجب نجاتش می شود. خب و ابغض مبغض آل محمد، مبغض آل محمد رو مبغض باش، بغض داشته باشنش بهش. و این کان صواما قواما، حالا این علت هاشو ما جلسات قبل مفصل بحث کردیم،
بله،
که سواءن صلا او زنا، سواءن علی من خالف هذا الامر صلا او زنا. چرا؟ به خاطر اینکه بحث کردیم که حقیقت توحید چیز، حقیقت ولایت ایمان چیز، شرط ایمان چیز، شرط توحید چیز، اینا رو جلسات قبل اشاره کردیم. فانی سمعت رسول الله، امیرالمؤمنان میفرماید که من از پیغمبر اکرم شنیدم صلی الله علیه و آله، و هو یقول الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، ثم التفت الی و قال هم والله انت و شیعتک یا علی و میعادک و میعادهم الحوض غدا الى آخر. بعد امام باقر علیه السلام تأیید فرمودن که هاکذا هو عیانا فی کتاب علیه، بله همینه، منم تأیید میکنم، تصدیق میکنم کلامی رو که تو از پدرت نقل کردی. باز ببینید یه روایت دیگری میگوید که پیغمبر اکرم اصحاب محضر در اعمال مرحوم شیخ صدوق، میگوید اصحاب محضر پیغمبر اکرم بودن و حضرت فرمودن که احبب فی الله و ابغض فی الله، به یکی از اصحابشون فرمودن به خاطر خدا دوست داشته باش و به خاطر خدا دشمن باش با افراد، دوستی و دشمنیت به خاطر خدا باشه. بس صحبت هایی شد، بعضی از دیگه متن روایت رو نمیخونم، طولانی نشه، بعضی از اصحاب از حضرت پرسیدن که یا رسول الله، ما چطور بفرمیم که این محبتمون و معاداتمون برای خداست،
معیارمون چیه،
از کجا بفهمیم به خاطر خدا؟ حضرت فرمودن، اشاره کردن به امیر مؤمنان صلوات الله علیه، فاشار رسول الله الى علی علیه السلام فقال اترى هذا، فقال بلى، حضرت فرمودن این شخص رو میبینید؟ عرض کرد بله. قال ولی هذا ولی الله فواله و عدو هذا عدو الله فعاده، وال ولی هذا، عدو او عدو خداست، دشمنش باش، دوست داشته باش، وال ولی هذا، دوست داشته باش کسی رو که علی رو دوست دارد، ولو انه قاتل ابیک، دوست داشته باش کسی رو که علی مرتضی رو دوست دارد، ولو قاتل پدرت باشد. یعنی چی؟ یعنی آقا من بگم تو مثلا، حالا توضیحش رو بده، ممکنه سوال بشه،
بله،
یا آقا مثلا تو علی رضا الله مثلا یه شیعه، خدای نکرده حالا عصبی شده هر چی، زده پدر یه نفر رو کشته، بگم خب من دوستت دارم، تو کار خوبی کردی پدرم کشی، نه، حرف حضرت این نیست، نمیفرماید که اون قتلی رو که انجام داده رو دوست داشته باش، فعلش رو، عملش رو نه، خود او را دوست داشته باش، یعنی از ذاتش برائت نجو، ذات او پاک است،
اهل بیت دوست،
چون اهل بیت رو دوست داشت، چون داخل در این معیار است، معیار ایمان است. ولو انه قاتل ابيك وولدك وعاد عدو هذا ولو انه ابوك وولدك، با دشمن علی هم دشمن باش، ولو بابات بود و فرزندت بود، ولو پدرت بود و فرزندت بود. خب باز ببینید در همین معنا که عرض کردم که
ما باید از عملش تبری بجویم اما از خودش نه. ببینید روایت روایت دقیقیه. در کتاب زید نرسی در بحار مرحوم علامه مجلسی میآوره، از کتاب زید نرسی از اصول روایی ماست، میگه قلت لابی الحسن موسی علیه السلام علیهم السلام الرجل من موالیکم یکون عارفا یشرب الخمر و یرتکب الموبق من الذنب نتبرأ منه. میگه من محضر موسی بن جعفر علیه السلام بودن، به حضرت عرض کردم که آقا بعضی از موالیان شما دوستداران شما گناهان کبیره میکنن، نتبرأ منه، ازشون براءت بجوییم. حضرت فرمودن فقال تبرأ من فعله، بله از فعلش براءت بجوید، بگید فعل تو گناه است، خبیث است، باطل است، ذنب است، معصیت است، نکبت است، هر چی که میخوای بهش بگی نکن باهاش. حتی تو روایات دیگه هم دارید باهاش، حتی نه این که حالا کلا قطع ارتباط بکنید، یعنی باهاش بهش اخ بکنید، ازش دوری بکنید، باهاش ارتباطتون رو کم بکنید، ارتباط باهاش نداشته تا برگرده توبه بکنه، همه اینها سر جاش هست. خب اما چی؟ تبرأ من فعله، از فعلش تبری بجوید. ولا تبرأ من، از خودش تبری نجوید. احبوه و ابغضوا عمله، خودش رو دوست داشته باشید اما عملش رو بگید عملت باطله، فساده. با اون ملاکایی که عرض کردیم ما ولایت، براءت، عدم بدعت، داخل در ایمان تشیعی میدونن، اما یه فعل گناه ذنب کبیره انجام داده، توهینی کرده، تهمتی زده به من، از فعلش تبری بجویم. اما خودش رو، ذاتش رو نه، از ذاتش دبر نگم. بعضی دیدید میگن که تا یه چیزی میشه میگه نه تو کافری، مشرکی، زندگی، دین نداری، ایمان نداری. نه من اجازه اینو ندارم.
استاد چه بسا که این امری که امام فرمودن و قطعا هم همینطوره تأثیر بذاره بر فعل حتی این شخص، یعنی وقتی ما به قول معروف یه تبری ظاهری ازش میجوییم و یه ذره باش فاصلمون رو حفظ میکنیم، اون خب منزوی میشه، متنبه میشه،
بله بله.
به قولی و ممکنه که به مسیر برگرده و بله. اون فعل گذشتش رو هم جبران بکنه. استاد اگر اجازه بدید اگه این روایت به پایان رسیده یا ادامه داره یک میان برنامه بریم، خواهش میکنم. متشکرم از شما. بینندگان عزیز در شب میلاد با سعادت امام کاظم هستیم و امیدوارم که ولی نعمتمون حضرت معصومه از ما راضی باشن و به ایشون هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. یک میان برنامه‌ای رو ببینیم، مجدداً در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ز نور رخ حیدر است و بس، این دل همیشه بر در او نوکر است و بس. در درس عشق روز نخست و شروع درس گفتم، گفتم گفتم به این دلم علی علی دل ها با شده ساقی کن. شده برد لب اهل بلا، این نغمه با صوت جلی. مولا علی، 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 مولا علی. امشب دلم در کوی تو همچون هما پر میزنم، انگر گدار را از کرم در میزند، در میزند. به مهر ما کعبه دل نفرت به جز توی علی. ابن الحسن بر عاشقان امشب نما، دیدار روی ماه خود، زیارت کرب و بلا. با مهر خود ای محلقا قلب مرا کن منجلی. مولا علی، 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 مولا علی.
اصل و نسب مذهب ما را چو بخواهید، آغاز مسلمانی ما روز قدیر است. مجدداً خوش آمدین به برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و در خدمت استاد عزیزم استاد اجازی هستیم و ادامه بحث که در رابطه با مساوات صحبت میکنیم و روایاتی که استاد مطرح فرمودن. استاد در خدمتون هست.
سلامت باشید. خب ما داشتیم روایت رو میخواندیم که راوی در محضر موسی بن جعفر علیه السلام به حضرت عرض میکنند که ابن رسول الله، بعضی از دوستان شما ما میبینیمشون که گناهان کبیره انجام میدن و آیا به خاطر این کار ازشون براءت بجوییم؟ نتبرع من، ازش براءت بجوییم، تبری بجوییم. حضرت فرمودند که فقال علیه السلام تبرع من فعله ولا تبرع منه، از فعلش، عملش تبری بجوید، از خودش نه. احبوه و ابغضو عمله، خودش رو دوست داشته باشید اما عملش رو مبغض باشید، بعدتون بیاد از عملش. قلتو به حضرت عرض کردم فیسعنا ان نقول فاسق فاجر، میتونیم بگیم این فاسق است، فاجر است. حضرت باز دوباره ببینید، حضرت فرمودن که فقال لا الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا. فاسق و فاجر چه کسیه؟ کسی است که کافر باشد و جحود در حق ما داشته باشد، اون فاسق و فاجره. کسی که جحود در حق ما ندارد، ولایت ما رو قبول کرده، فاسق و فاجر نیست. الناسب لاولیائنا، فاسق و فاجر کسی که نسب بر اولیاء ما داشته باشد، دوستان ما داشته باشد. ابا الله ان یکون ولینا فاسقا فاجرا، خدا ابا دارد کسی که فاسق و فاجره چیه بیاد ولی ما بشه، دوست ما بشه، ذاتش پاکه. حالا بعضی از روایات دیگه هست، روایات دینت و اینا دیگه، اینا واقعا سر اهل بیت نمیشه انسان بخوره. دوستانی که اهل روایات و اینا هستن خودشون میدونن و میتونن برن مطالعه بکنن. بعد حضرت فرمودن و ان عمل ما عمله، هر کاری هم که بکنه اما فاسق و فاجر نیست. ولکن نکم، اما شما چی بگید؟ تقولون فاسق العمل، فاجر العمل، مؤمن النفس. چقدر روایت قشنگی، یعنی واقعا ما اینا رو اگه یاد بگیریم، شیعه نسبت به شیعه، گاهی وقتا انسان میبینه تعجبش میشه، بعضی ها با غیر شیعه آنچنان، غیر شیعه که هیچی، با دشمنان شیعه، با اعدای شیعه، با اعدای اهل بیت آنچنان دوستند، آنچنان محبتشون رو دارن، آنچنان طرح دوستی میریزند و در مقابل آنچنان با شیعه دشمنی و عداوت و بغض دارن که انسان متحجبونه اینا چیان. حالا واقعا تو این دستمندی ها انسان میتونه خود اینا رو وارد بکنه یا نه؟ که بله مبالغه میکنن فی حب اعدائنا، یبالغون فی حب اعدائنا، در حب اعدای اهل بیت مبالغه در حب اعدای اهل بیت، نه فقط حب دارن مبالغه در حب اونها هم میکنن به طور روایت فرمودن. و بعد هم نوبت به شیعه که میرسد نه به راحتی تکفیر میکنن، یه حدود و مرزهایی برای خودشون میذارن، هر کی از این حدود متعدی بکنه این دیگه شیعه نیست، هر کی التزام به فلان مطلب نداشته باشد، به فلان عقیده نداشته باشد، به فلان شخص نداشته باشد، به فلان حرفی که ما میزنیم نداشته باشد، این دیگه شیعه نیست، کافر است، فلان است، تکفیر بکنید. و هر زمان شما که مثلا انسان گاهی وقتا میبیند بعضی ها به راحتی دستبندی کردن و مثلا خوبها و بدها درست کردن درون شیعه، افراد مختلف ها از طیف های مختلفی که انسان گاهی وقتا میبیند.
بله.
خب این از همه طرفش اینا مذموم است، اینا روش اهل بیت نیست، سیره اهل بیت نیست. و فرمودن حتی کسی که این چنین هم هست عملش همچین عملی هست، اما بگید فاسق العمل، فاجر العمل، به خودش نگید فاسق و فاجر، عملش فاسق، فسق و فجور است. مؤمن النفس، نفسش مؤمن است. خبیث الفعل طیب الروح، یعنی نفی و اثبات. خبیث الفعل، فعلش خبیثه اما طیب الروح، روحش پاک است. طیب الروح والبدن، روحش بدنش طیب است. والله ما یخرج ولینا من الدنیا الا والله و رسوله و نحن عنه راضون، ولی ما از دنیا نمیره الا اینکه ما ازش راضیم، مگر اینکه تو بعضی حالا روایات دیگه داریم که کسی که بعضی از افرادی که چیان بله ادعای انتحلون مودتنا، انتحال مودت رو تشیع میکنن، من منتحل شیعه، این رو در روایت داریم، یعنی منافقن، بعضی از افرادی که منافقن، این رو دیگه حالا ما نمیتونیم نمیشناسیم، برمون اینها دیگه قبل از این که از دنیا برن این نفاقشون خود نم کفر درونشون خود نمایی میکنه و از لباس نفاق هم دیگه خارج میشن و از وادی خارج میشن، کلا از وادی ولایت خارج میشن.
استاد اون شرطی هم که اول بحث فرمودید ثبتلی، ثابت بودن هم اینجا دیگه خیلی
بله.
برجسته همین. میشه
ثبات انسان داشته باشه
بله.
اینو بعد از خدا بخواد و ما هم نمیتونیم حکم بکنیم، اما بالاخره فعلا کسی که داخل در ایمان است ما باید اینجوری باش رفتار بکنیم. خب بعد فرمودن که خدا پیغمبر ما ازش راضی هستیم و یحشره الله علی ما فیه من الذنوب مبیضا وجهه مستوره عورته آمنه روعته الی آخر، که حالا حضرت در فضل و جایگاه شیعه میفرمایند و بعد میفرمایند که بعد که مقام شفاعت است و غیره و غیره و چه اتفاق میفتد. بعد روایت دیگر داریم، حالا تو جلسه قبلم عرض کردیم که مثلا اهل بیت فرمودن که اما بدونید که اعمال شما عرضه میشه بر خدا، بر پیغمبر، بر رسولش، هر روز، هر هفته، پنجشنبه ها، جمعه، روایت مختلفه، بر ما اهل بیت، بر امام زمانتون. بعد فرمودن فلیستحی احدکم، خجالت بکشید از اینکه عمل سیئتون بیا در محضر پیغمبر اکرم نگاه بکنه. پیغمبر واقعا چقدر انسان خجالت بکشه، پیغمبرش، امامش بره. که عزیزترین کسشه براش، محبوبترین شخصه برای انسان، امامش ببینه پرونده او رو و در اون معاصی نوشته باشه. اگه من اونجا محضر امام حاضر باشم و پرونده عمل من رو بدن به دست امام معصوم، امام عصی علیه السلام، چه حالی دارم؟ فلیستحی احدکم، اینا رو بترسید. یا تون روایت های دیگه فرمودن ما شفاعتتون میکنیم اما بترسید از عذاب قبر، بترسید از برزخ،
سکرات
موت، اینا هم هست، اینا باید تطهیر بشید. مؤمن تطهیر میشه بالاخره، تو روایت فرمودن که هفت موقف هست، این هفت موقف بالاخره تطهیر میشه، یا در دنیا یا در مریضی هایی که در دنیا یا مالیه یا جانیه یا مصیبتی که میبیند یا در سکرات موت است یا بعد از اینکه میمیرد و در عالم قبر است یا در عالم برزخ است یا در قیامت است، بالاخره تو این مواقف و مواطن تطهیر میشه و داخل در بهش میشه. حالا ایها خب نکته بعدی این که حالا این همه مقدماتی که داریم عرض میکنیم در بحث مواسات الاخوان که گفتیم ما باید اول بفهمیم اخوان چه کسانی هستن، چطور میتونیم به یک کسی بگی اخوان، و بعدم این دستبندی هایی که درست شده است در دستبندی های ساختگی که امروز درست شده است در اینکه یک نفر رو داخل در ایمان بکنه، یک نفر رو خارج از ایمان بکنه، اینا ملاکش چیه؟ آیا اهل بیت ملاکات رو تعیین کردن یا نه؟
بله.
یه نکته دیگر باز این است که ما بدانیم که خود ایمان، یعنی وقتی گفتیم یه نفر داخل در ایمان است با این شروط، با این حال خود ایمان درجات دارد. یعنی حتی من کسی رو که میدونم در درجات ایمانش به ظاهر، حالا واقعا که نمیدونم، به ظاهر میبینم در درجات ایمانش، معارفش نسبت به دین، نسبت به شریعت، نسبت به اعتقادات، معارف اهل بیت درجه پایینی هست، حتی او رو اجازه ندارم که ازش تبری بجویم یا او رو تخطئه بکنم،
دوست نداشته باشم،
ازش دوری بکنم. ببینید این روایت خیلی روایت قشنگیه. در کافی شریف حضرت امام صادق الله سلام علیه فرمودن یا عبدالعزیز، به عبدالعزیز قراقیسی فرمودن ان الایمان 10 درجات به منزله السله، ایمان 10 تا درجه داره. تو روایات دیگه بیشتر هم گفتن، حالا حضرت دارن به عنوان مثال بیان میکنن، مثل نردبانی که 10 تا پله داره. یسعد منه مرقاتن، بله مرقاتون بعد مرقاتن، که افراد پله پله باید برن بالا. نمیشه تو توقع داشتی یه نفر یه دفعه از پله اول بیاد به پله دوم، ممکن نیست، پرواز نمیتونه بکنه، انسانه. خب از پله اول، پله دوم، پله سوم باید دستش رو بگیری، کمکش کنه، او رو بکشی بالا. فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شیء. اون کسی که رو پله دومه اجازه نداره به کسی که رو پله اوله بگه لست علی شیء، تو ایمانی نداری، معرفتی نداری، چیزی نداری، چیزی بارد نیست، چیزی حالیت نیست، او رو تخطئه بکنه. نه، تو درجه دومی، این درجه اوله، اجازه نداری. خب بعد چیه؟ بله، حتی ینتهی الی العاشر. و اونی که سومیه باز اجازه نداره به دومی میگه، توی دومی اگه به اولیه گفتی، اون که از تو یه پله پایین داره گفتی، خب سومی هم به تو میگه، چهارمی هم به سومی میگه، پنجمی هم به چهارمی میگه، تا برو پله دهم. پس هر کسی میتونه به مقابلیش بگه شما لست علاشه این دیگه، تو چیزی بارد نیست، ایمان نداری، معرفت نداری، چیزی بلد نیست. حالا چه برسد به این که بعضیا دو تا روایت بخونن و چهار تا مثلا فضیلتی بشنون و کبر و غرور بگیرتشون، و این که دیگه اصلا بحث درجه و اینها نیست، این اصلا خارج از ایمانه. کسی که به خاطر این اصلا، تو روایت هم داریم که بخواند برای اینکه تبختر بکند، برای اینکه خود نمایی بکند، برای اینکه خودش رو اعلم از دیگران نشون بدهد، این اصلا ایمان نداره، منافقه. که خیلی وقتا هم اینجوریه، بعضی طرف یه چیزایی رو میخونه، یه چیزایی میخواد یاد بگه برای اینکه خود نمایی بکنه، بگه بله من این معارفی رو فهمیدم، دیگران نفهمیدم، من به جایی رسیدم که دیگران هست، برای این میخواد یه حرفایی رو مثلا به خیال خودش داره، مثلا فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه رو میگه، خیلی هم خودش رو دست بالا گرفته، هیچ کس غیر من امیرالمومنین رو نشناخت و فضیلت نگفت و من بهترین فضیلت خان عصر و تاریخم. نه، این چیزی که داری میگی اگر قدح نباشد و توهین به امیرالمومنین نباشد، حداقلش این است که یه چیزیه که در حد ما بیان کردم برای اینکه به عقول ما برسه. تصور نکن مثلا فضیلت خانی کرده چیزی گفتی، ولی خب دیگه حالا این دیگه باب شده دیگه،
اگر هدفش این باشه فرمودی،
بله چیزی که باب شده متاسفانه.
بله.
خب فرمودن که فلا تسقط من هو دونک، اون کسی که پایین‌تر از تو هست رو تسقط، یعنی کار نکن که سقوط بکنه، یه لگد بهش نزن که بیفته پایین،
آره بارد.
فیسقط که من هو فوقت، اون که بالاتر است اونم تو رو میندازه پایین. و اذا رأيت من هو اسفل منك بدرجة فرفعه لك، دستشو بگیر، دیدی پایین تر، دستشو بکش، بگیر بکشش بالا، به رفق، با آرامش، با مدارات، به رفق، با دوستی. ولا تحملن عليه ما لا يطيق، یه چیزی رو یه بار رو دوشش نذار که طاقتشو نداره، نمیتونه، سختش الان، موقعیتش نداره که با تو بیاد درجات بالاتر، بذار آرام آرام باش. اگه خودش مطالبه کرد، تو رو داریم که فنکت الیه، بنداز جلوش، یه چیز رو بهش بده، اگر خودش اهل خیر باشه میگیره
سر نخ،
آره میگیره و میاد، بازم به حضرت میخواد، اون تو رو اهل بیت داری. خب فتکسره، اگه خیلی بهش فشار بیاری اون رو میشکنیم، اصلا باز میشه که اصلا از ایمان خارج میشه. فان من کسر مؤمنا فعليه جبره، اگرم یه مؤمنی رو بشکنی، یعنی باعث بشه که ایمانش تضعیف بشه به خاطر اون فشاری که چیزی که طاقتش نداره، اون بحث تقیه ای که هستش، تقیه در شیعه هم داریم دیگه، میدونید
بله
خیلی از اوقات تقیه روایاتی که مربوط به تقیه از شیعه هست و اعظم خیلی دقیق تر از روایاتی که از تقیه از غیر شیعه هست. علی خان فرمودن که این ایمان درجات دارد، پس من بدونم که مؤمن همه افرادی که داخل در این دایره شدن اینها عنوان ایمان برایشون صدق میکنه. حالا درجهش پایین‌تر از درجهش بالاتر است. حالا به بواطن که من نمیتونم حکم بکنم، این موقع یه نفر واقعا در اعلا درجات، به ظاهرم خیلی ممکنه عامی حرف بزنه، خیلی هم چیزی ندونه، مثل چه میدونم آقای فلان حدوث روایتم حفظ نباشه، اما خیلی در درجات ایمان خیلی بالاتر از من باشه، اما همون ظاهرم که میخوام نگاه بکنم این چنین نباشد که من میخوام دیگران رو
بشکنم
و موجب سقوطشون بشم.
بله.
باز ببینید در روایت دیگر در همین کافیه شریف، خیلی روایت ها قشنگه، میفرماید که راوی میگوید که عن یعقوب ابن ضحاک عن رجل من اصحابنا سراج و کان خادما لابی عبدالله، یکی از خدام امام صادق علیه السلام بود، میگه ما رفتیم محضر حضرت و صحبت شد و درباره یه قومی من صحبت کردم که فقلت جعل فداک انا نبرا منهم انهم لا یقولون ما نقول، یه افرادی بودن که اینها به ظاهر شیعه بودن، یعنی عنوانشون شیعه بود، من گفتم که آقا ما اینا رو نبرا منهم، ما اینا رو دوست نداریم، ازشون برائت میجویم، چرا؟ انهم لا یقولون ما نقول، اینا حرفایی که ما میزنیم رو قبول ندارن. فقال یتولون ولا یقولون ما تقولون تبرعون منهم، قال قلت نعم، حضرت فرمود اینا محب ما هستن، ولایت ما رو دارن، اما به خاطر اینکه اون حرفی که شما میزنید و نمیزنن بازم ازشون برائت میجوین، یعنی شیعه هستن و چون حرفی که شما میزنید رو نمیگن ازشون برائت جستید؟ گفتش بله. حضرت فرمودن که فهو، قال علیه السلام، ببینید امام، فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا ان نبرا منكم، اگه اینجور باشه که پیش ما خیلی چیزا هست که شما نمیتونید نمیدونید، پس ما هم باید از شما برائت بجویم، چه خبر هستی دور برد داشته، اگه بناس تو به خاطر اینکه یه چیزایی رو اون نمیدونه ازش براعت بجویی، خب ما هم خیلی چیزا اصلا قابل قیاس نیست شما با ما،
در واقع ما از همه
شما، ما از همه شما باید براعت بجوییم، اصلا ما و خلق، ما کجا و خلق کجا. خب فیم بقی لنا ان نبرا منکم، قال قلت لا جعلت فدا، قال و هو ذا عند الله ما ليس عندنا، پیش خدا هم یه چیزایی هستش که ابتداعاً پیش ما نیست، حالا حتی اگه علم لدونی هم داشته باشیم بالاخره من لدون حکیم خبیر از خدا به ما اعطا کرده است، پس خدا هم مثلا چیه؟ آیا باید اینجوری باشه؟ فتراهو اطرحنا، قال قلت لا والله جعلت فدا، گفتم نه آقا ابن رسول الله ببخشید منو، ما نفعل، قال فتولوهم ولا تبرعوا منهم، دوستشون داشته باشه ازشون برایت نجوید، ان من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثه اسهم ومنهم من له اربعه اسهم، هر کی یه مقدار سهم داره از ایمان تا آخر. بعد حضرت اون داستان معروف رو بیان فرمودن، این در همون کافیه شریف که حضرت فرمودن که بله و ساضرب لك مثالا ان رجلا كان له جار و كان نصرانيا، یه شخصی بود، این روایتش داستانش شاید خیلی از بینندگان شنیده باشن، این روایت است
بله،
که یه شخصی بود مسلمان بود، یه همسایه نصرانی داشت، رفتش رو خیلی باش حرف زد و اینو مسلمونش کرد، گفت ما یه دینی داریم و خیلی خوبه و اینها، و راضیش کرد، این مسلمون شد. صبح که شد گفت فردا صبح میام دنبالت، این عین روایته، صبح رفت در خونه‌ش زد گفت بریم مسجد نماز صبح بخونیم، اینم خواب بیدار شد و بردش و وضو بگیر و این مستحبات رو به جا بیار قبل از اذان صبح و نماز نافله شب بخون و بعد هم نافله صبح و بعدم نماز صبح و بعدم تسبیحات و ذکر رو سب بکن که آفتاب طلوع بکنه بعد بریم خونه. نشستن آفتاب طلوع کرد و دوباره یه مقدار اعمال بهش داد و گفت آقا نزدیک ظهر، یکی دو ساعت دیگه ظهر میشه، وایسیم تو مسجد حیفه، یه ذره ذکر بگیم قرآن بخونیم ظهر بشه. ظهر شد، نماز ظهر رو بعد یه ذره دیگه آقا نماز عصر رو بخونیم و دوباره یه ذره دیگه مغرب و عشاء و تا آخر شب اینو نگه داشت سر ذکر و نماز بعد. فردا صبحش رفت در خونه‌شو زد، میگوید که حضرت میفرماید که بذار اینجاشو بخونم. بله. فضرب علیه الباب، فرداش رفت دوباره درب خونه‌شو زد. فقال من حاضر، گفت کی؟ قال انا فلان، همسایتم، رفیقت. قال چیکار داری؟ و ما حاجتو که؟ قال توضع و البس ثوبک و اخرج بنا فصلی، بریم وضو بگیر، نماز لباساتو بپوش که بریم نماز بخونی فردا صبحش. قال اطلب لهذا الدین من هو افرغ منی، برو یکی بیکارتر از منو پیدا کن برای این دینی که داری دعوت میکنی منو بهش. و انا انسان مسکین و علی عیال، من آدم بدبختی هم، بیچاره هم، زن و بچه دارم، من کار بکنم، صبح داشت تو منو میخوای ببری تو مسجد، این نمیشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ادخله فی شیء اخرجه منه، داخلش کرد در یه چیزی و خارجش خودش کرد، خارجش کرد از اون چی. او قال ادخله فی مثل ذه و اخرجه من مثل هذا، خودش باعث گمراهی و انحرافش هم شد. آه. و این گناهش هم اسمش هم به گردن خودشه. چرا؟ چون او رو که داخل کرد داخل در ایمان شد، تموم شد، ولی باعث گمراهیش هم چیه؟ تو شد. این اسم و ذنبش به گردن اوست. لذا اینو توجه داشته باشیم که درجات ایمان، درجات معرفت، حالا روایتش خیلی باز فراوانه دیگه، نمیخوام من خیلی طولانیش بکنم، این درجات ایمان هم بهش توجه داشته باشیم. بفرمایید.
میکنم بحث کلیمون بنابراین با مواسات گذشت بینندگان عزیز و از منظر استاد اجازی هم استفاده کردیم و عرض کنم خدمتتون که یاد اون حکایت سعدی افتادم در گلستان که میگفت گر تو قرآن بر این نمد خانی ببری رونق مسلمانی، و این روایتی هم که فرمودید تقریبا متناسب. متشکرم استاد از شما، و من میخوام که در این یک دو دقیقه پایانی برنامه از شما خواهش کنم که در شب میلاد امام کاظم علیه السلام که باب الحوایج هم هستن یک دعایی بفرمایید که مردم گرفتاری های مختلفی دارن، بیماری هست و عرض کنم مسائل و مشکلات اقتصادی هست، دعا بفرمایید و انشالله با دعای شما برنامه رو به پایان ببرید.
انشالله سلامت باشید. خدای متعال رو قسم میدهیم به حق امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم و به حق آقا و مولای من موسی بن جعفر سلام الله علیه ما و به حق دخترشون ولی نعمت من فاطمه معصومه سلام الله علیها، که انشالله به ما این توفیق رو عنایت بفرماین که هر لحظه و هر آن و هر ساعت از زندگیمون خدمت خالصانه باشد در راه اهل بیت، نوکری و خدمت به اهل بیت خالصانه، و انشالله آن به آن و لحظه به لحظه بر معرفت ما و علم ما و یقین ما و ایمان ما و عمل ما نسبت به آنچه که فرامینشون هست و معارفشون هست بیفزاین، و انشالله مشمول دعای خیر امام عصر علیه السلام هم باشیم. نظر لطف حضرت اگر یقیناً بر زندگی همه ما بوده و آن به آن هست و خدای نکرده لحظه نظر لطف حضرت از ما دور نشود که اگر این اتفاق بیفتد خب داریم میبینیم دور برمون چه خبره. انشاءالله امام عصر علیه السلام دعاگوی همه ما باشند و همچنین دعاگوی بینندگان عزیز و محترم در همه آنات زندگیم.
الهی آمین. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. اللهم عجل ولی یک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.